بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان منکم لمن لیبتئن فین اصابکم فضل قال قد انعم مصیبتون فین اصابتکم مصیبتون قال قد انعم الله علیه اذ لم اکن معهم شهیدا ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن کأن لم تکن بینکم و بینه مودتون یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. دو تا حرف از افراد منافق یا ضعیف الایمان نقل فرمود که هر دو برخلاف وحی الهی است. در آیه قبل حرف اونها این است که قن انعم الله علیه اذ لم اکن معهم شهیدا. این جمله در محل نصب است تا مفعول غالب باشد که لئن اصابتکم مصیبتون قال قد انعم الله علیه اذ لم اکن معهم شهیدا. این جمله قد انعم الله در محل نصب است چون مفعول قال است. این یک حرف. حرف دوم اینها در آیه بعد است و این است که ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن کأن لم تکن بینکم و بینه موده یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. حرف اول اونها این است که خوب شد ما نرفتیم و از مرگ نجات پیدا کردیم. این حرف برخلاف قضا و قدر الهی است. نه رفتن انسان را به کشتن می دهد نه موندن انسان را از مرگ نجات می دهد. خیلی ها به جبهه رفتن و سالم برگشتن، خیلی ها از جبهه فرار کردن نرفتن، حالا یا با سکته یا با مرض یا با تصادف مردن. آمار تلفات پشت جبهه کمتر از شهادت های شهیدان جبهه نبود. پس این چنین نیست که اگر کسی به جبهه نرود از مرگ برهد. این سخن که قد انعم الله علیه اذ لم اکن معهم شهیدا، این قول مطابق با وحی اله نیست. قول دوم اینها هم باز مطابق وحی نیست. این قول دوم اینها این است که یا لیتنی کنت معهم فأفوز فوزا عظیما. این جمله دومم در محل نصب است تا مفعول لیقولن نباشد. این هم مخالف وحی است، برای اینکه اینها مال دنیا را فوز عظیم میدانند در حالی که وحی احیای دین و بهشت را فوز عظیم میداند. شما همه آیات قرآن کریم را که درباره فوز عظیم است مطالعه می‌فرمایید، می‌بینید مربوط به بهشت است و تأمین سعادت و ایمان کامل. هرگز خدا مال را فوز عظیم ندانست. پس قول دوم اینها هم مخالف وحی است، چون که قول اول اینها مخالف وحی بود. کلمه فوز عظیم در قرآن هر جا به کار رفت یا مربوط به ایمان کامل است یا مربوط به بهشت. ولی اونها تنها جایی که فوز عظیم به معنای مال دنیا به کار رفت همین جاست که حرف منافقین است. این یک مطلب. مطلب دوم این است که این که میگویند دشمنهای قسم خورده ریشه قرآنی دارد. بعضی از دشمنها دشمنیشون به اون حد اعلا نرسیده و نمیرسد. بعضی ها دشمن قسم خوردن، شیطان دشمن قسم خورده است، چون به عزت خدا قسم خورد که من این مسلمین را و بندگان خدا را اغوا میکنم و به عزت کل اقوین نهم اجمعی. این رو میگن دشمن قسم خورده. موارد دیگر هم از همین قبیل است. در این آیه نموداری از قسم خوردگی دشمن بازگو شده است، چون این لام اول لام ابتداست که بر کلمه من که اسم است وارد شد. لام دوم لام قسم است که بر فعل با نون تأکید ثقیله وارد شد. و ان منکم لا من لا یبتئن، این لام دوم لام قسم است. این لام قسم که روی فعل در آمده معناش این می شود که حلف بالله لیبتئن، به خدا سوگند یاد کردن که تبتئه کنن. حالا این تبتئه یا به معنای ابتاء است و فعل لازم که خودشون متأخر بشون و نروند، یا به معنای تأخیر و تعویق دیگران است که ولیعلم الله المعوقین منکم. به هر تقدیر اینا دشمنهای قسم خوردن، دشمنیشون یا به این است که با نیامدن خود جبهه را تضعیف کنند، یا با نگذاشتن رفتن دیگران جبهه جنگ را تضعیف کنند. برای اینکه ذات اقدس اله فرمود وقتی جنگ شروع شد هیچ کس حق ندارد که عقب بماند و بگوید جان من از جان پیامبر با عزیزتر است. اون را در سوره مبارکه توبه فرمود احدی حق ندارد که این چنین کار انجام بدهد. و ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلک بانهم لا یصیبهم. آیه 120 سوره توبه است. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. هیچ کس حق ندارد که در خلف قرار بگیرد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به جبهه برود و اینها پشت جبهه بمانند. حالا هم که رفتن جبهه هیچ کس حق ندارد که در موقع خطر خودش کنار بکشد که پیامبر مورد هدف تیر دشمن قرار بگیرد. این دوتا حق برای هیچ مسلمان نیست. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، که خودشون حفظ بکنن به حضرت در معرض خطر قرار بگیرد. خب چون این چنین است، پس کسی که تبتئه می کند این هدفی جز تضعیف اسلام ندارد و قهرن جزء دشمنهای قسم خورده خواهد، که این از کلمه حرف لام قسم استنباط میشه. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله از این گروه به عنوان این که دو چهره ان یاد کرد، برای آن است که آثار اینها را کاملا مشاهده کرد و در قرآن کریم شرح داد. آیه 19 سوره احزاب این است که یه عده هستن که وقتی ترس فرا رسید، مثل این که حالت حمله یا تهاجم دشمنها را دیدن، یندرون الیک تدور اعینهم کالذی یخشى علیه من الموت، مثل یه آدمی که در حال احتضار است، چشمش دور میزند از شدت ترس. اما فاذا ذهب الخوف، وقتی ترس رفت و حالت عادی برگشت، سلقوکم بالسدد حداد اشحة على الخير، سلقه یعنی حالا تندوتیز شعار میدن، سلقه تسلق همون تسلط هست، حالا تو شعار دادن با زبان تندوتیز مسلط است. سلقوکم بالسنت حداد، به زبانهای خیلی حدید و تیز، با یک زبانهایی که دارای حدت است. حالا یا شعارشون تیز است یا سخنرانیشون تند و تیز است. در حال آرامش این چنینن، ولی در حال ترس مثل این که حالت احتضار به اونها دست میدهد. از اینها پرده برداشت فبود اینا در حقیقت جزء دشمنهای قسم خوردن، ولی این که در حال خطر عقب میمانن. یه دستن که جز دشمنهای قسم خورده نیستن، اهل نفاق نیستن، غرض سیاسی ندارن، ولی رفاه طلبن، مثل متمکنین و مالدارها، که همیشه این گروه از رفتن به جبهه خودداری میکردن. در همون سوره مبارکه توبه آیه 86 این است: و ازا انزل سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولو الطول منهم و قالوا ذرنا نکن مع القاعدین. هر وقت دستور جبهه و جنگ صادر می شد، اولو الطول یعنی اونایی که متمکنن، توانگرن، دارای مسائل امکانات مالیان، به حضور حضرت می رسن، میگن اجازه بدید که ما در پشت جبهه باشیم، مثل پیر زنها، مثل پیر مردها، مثل خردسالا باشه. اینا رو میگن اولو طول. طول یعنی اون مالی که دوام دارد و طولانی است. مالهای کم دوام ندارد، ولی ثروتهای سنگین دوام دارد. این رو میگن طول. و یکی از اوصاف ذات اقدس اله این است که این ذات طول است. خدا نعمت‌های او طولانی است، هم خودش دارای نعمت‌های طولانی است و هم نعمتی که خدا اعطا کرده است موندنی است. و این کلمه طائل یعنی مطلبی که نفع موندنی دارد، از طول است نه طول. طول به طویل، با طویل استعمال می شود، طول با طائل. می گوین این هازا کلام لا طائل تحته، یعنی طولی ندارد، یعنی همچه فایده زیادی ندارد. بر تقدیر یه انسان توانگر و مالدار را می گوین اولو طول. فرمود وقتی مسئله جبهه و جنگ مطرح شد، استعزنه که اولو طول، اونا که وضع مالشون خوب است، اونا میان بگن که اجازه بدی زرنا نکن مالقاعدی. اینها جز دشمنهای قسم خورده نیستن، چون کار سیاسی ندارن، فقط رفاه طلبن، رو ضعف ایمانشون هست. اینها رمزات اقدس اله بررسی کرد. خب عمده آن است که اگر این تبتعه لازم باشد، مسئله اولو طول و امثال ذلک را هم میگیرد. اگر متعدی باشد، اون منافقین را میگیرد. البته اگر لازم باشد، منافق را هم شامل میشود، ولی اختصاص منافق ندارد. چند روایت هست که یه مقدار در جوامع روایی ماست، یه مقدار در جوامع روایی اهل سنت است، که حالا اینها را مراجعه فرمایید. نمونه های از اینها را هم در بحث امروز میخونیم. قرطبی در جامع البیانش میگوید به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود نماز عشاء و صبح برای منافقین خیلی سخت است، چون وقت استراحت است، چون نماز مغرب را میخوندن، مثلا نافله هم خونده میشد، میرفتن منزل استراحت قضا مل میکردن، مقدار استراحت میکردن، برمیگشتن به مسجد برای نماز عشاء. برگشتن هنگام نماز عشاء این سخت است برای بعضی، مثل اینکه انجام دادن نماز صبح برای بعضی ها آسان نیست، چون باید از خواب صرف نظر کنند. روایتی که ایشون نقل میکند این است که این دوتا نماز، یعنی نماز عشاء و نماز صبح، برای منافقین خیلی سخت است. ولی همین منافق اگر بداند که موقع نماز عشاء وقتی به مسجد بیاید لوجد از من سمینا لعتوه و رو حبون، اینا اگر بدانن که یه آبگوشت چربی میدن که به اونها یه استخوان چرب میرسد، سینه‌خیزم اگر شد به مسجد میان. اصل این روایت ریشش همین آیه محل بحث است، چون آیه محل بحث این بود که این منافق دو تا حرف دارد. حرف اولش آن است وقتی کسی از جبهه شهید شد و برگشت، میگن خوب شد ما نرفتیم. حرف دومشون این است که اگر دیدن مسلمین پیروز شدن و غنیمتی نصیب اونها شد، میگن ای کاش ما اونها بودیم و فوز عظیم نصیبمون میشد. دیگر حیا نمی کردن بگن که ای کاش ما می رفتیم، هم اسلام را یاری می کردیم، هم غنیمت می گرفتیم. فقط درباره غنیمت سخن می گوین. اون وقتی هم که می گوین یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزن عظیما، نه یعنی ای کاش من به جبهه می رفتم دو کار می کردم، یکی یاری کردن دین، یکی گرفتن غنیمت. ای کاش اینو می گفتن، اینو نمی گفتن. فقط درباره غنیمت سخن داشتن، فوز عظیمشون حسر در غنیمت بود، چون او به دین کاری ندارد. رو این نگاه این روایت قرطبی کاملا قابل تحلیل هست که اگر اینها بفهمن یه عزم سمین، یه استخوان چربی نصیبشون میشود، با سرعت به نماز عشای مسجد پشت سر پیغمبر شرکت میکنن، یه همین چیزی. اما روایت هایی که در کتاب شریف تفسیر نور الثقلین هست، بعضی از اینها رو بخوانیم. مقدار از اینها رو مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کرده است. یکی این روایت هست که بسیار مهم است و اون این بیانی است که مجمع دارد، ایشون هم نقل میکنن که قال الصادق علیه السلام لو ان اهل السماء والارض قالوا قد انعم الله علينا اذ لم نكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا بذلك مشركين. اگر پیامبر به جبهه برود و همه مردم آسمان و زمین، اهل آسمان و زمین بگوین ای کاش خوب شد که ما همراه پیامبر نرفتیم، میشوند مشرک. اینقدر مهم است. پس همه مردم باید به همراه پیامبر برود. از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنند زید قد انعم الله علیه اذ لم اکن معهم شهیدا قال الصادق علیه السلام والله لو قال هذه الکلمه اهل المشرق والمغرب لکانوا بها خارجین من الایمان ولکن الله قد سماهم مؤمنین باقراره. اگر کسی واقعا به این حرف معتقد باشد، این از دین خارج است ولی به حسب ظاهر چون اقرار دارند ذات اقدس اله از اینها به عنوان مؤمن یاد کرد که فرمود یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، بعد فرمود به ان منکم لمن یبتئن. معلوم می شود که خطاب شامل همه است و مؤمنین که فرمود شامل همه است، خواه مؤمنین حقیقی خواه مؤمنین سوری. روایت سوم که از عیاشی است مطلب جدیدی ندارد، بونه است که به ازا اصاب هم فضل من الله قال یا لیتنی کنتو معهم فاقاتل فی سبیل الله، برای اینکه اون غنیمت نصیبش می‌شود. حالا میرسیم به آیه بعد. در آیه بعد ذات اقدس اله نکات فراوانی را در همین آیه کوچک گنجنده است. فرمود فلیقاتل فی سبیل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. این جمعاً یک آیه است. بعد از اینکه زمینه جهاد را فراهم کرد فرمان قتال را صادر کرد، فرمود مقاتله کنید. اما خیلی ها خوی جنگجویی و سلح شلی دارن ولی هدف را ذات اقدس اله قبل از شرط مبارزه ذکر کرد و قبل از اقسام مبارزه و احکام مبارزه ذکر کرد. فرمود فلیقاتل فی سبیل الله، اول هدف خود مشخص باشد. این کلمه فی سبیل الله که مقدم شده است نه برای این است که جار و مجرور در حکم ظرف است، یه اتصایی دارد، هر جا می شود ذکر کرد، البته مقدم هست، اما این چنین نیست که بی نکته باشد. صرف این که حالا جار و مجرور هست یا ظرف است مقدم بشود بر فاعل، این طور نیست. نفرمود فلیقاتل الذین یشترون در حیات دنیا بالآخره فی سبیل الله، اول هدف باید مشخص بشه و تنها هدف هم سبیل خداست. البته حفظ آب و خاک، حفظ منابع، حفظ ثروت‌های بالفعل، حفظ خون مردم، همه اینها چیز خوبی است، اما همه اینها اهداف ضمنی هست. وقتی نظام اسلامی شد به همه این امور می پردازد. پس اصل این چنین نیست که انسان بگوید در راه خدا و برای نفت، در راه خدا و برای تمامیت ارضی، در راه خدا و برای استقلال کشور، این چنین نیست. ذات اقدس اله لیس کمثله شیء لا شریک له، هدف‌های الهی هم به شرح زن. تنها هدف جهاد فی سبیل الله است. اونگاه در سایه دین همه این امور مطرح است. مگر دین اجازه میداد که کسی به مال آدم، به جان آدم، به ناموس آدم، به خاک آدم تجاوز کند؟ بر آدم واجب کرده است دیگر. گفتن اگر کسی حمله کرده است خب شما حتی میتوانید رو بکشید، این حق ندارد تو خونه شما بیاد. که در خیابان و بیابان اگر به جای هم دعوا کردید، خب به هر انداز من اعتدا علیکم فاعتد علیه به مثل ما اعتدا علیکم. حالا اگر کسی شبانه به خانه شما حمله کرد، شما باید منتظر باشید که او یه چوب به شما بزند، بعد شما یه چوب بزنید برابر من اعتدا علیکم فاعتد علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یا می توانید شرعاً جلو او رو بگیرید کائناً ما کان. اون من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم در حالت عادی است. حالا ای کسی آمده قصد تجاوز به ناموس دارد، انسان برابر من اعتدا باید عمل کند یا کائناً ما کان؟ این با کائناً ما کان عمل میکند. اینا رو دین گفته دیگر. خب اگر دین باشد همه این مسائل حل است. من قتل دون مالهی فهو شهید، من قتل دون ارزهی فهو شهید، من قتل دون مظلمتهی فهو شهید، اینا هم محفوظ است. پس این چنین نیست که هدف یک رزمنده هم احیای دین خدا باشد هم آزادسازی خرمشهر، شکستن حصر آبادان. اونها اهداف فرعی و تبعی جنگ بود، واقعا این چنین بود. مردم به نام خدا و از زیر قرآن رد می شدن، اونها اهداف ضمنی بود. اول لتکون کلمت الله العلیا، بعد مسئله کشور و میهن و آب و خاک و امثال ذلک. لذا در این کریمه بعد از امر به جهاد که فرمود جهاد واجب است، تنها هدفی را که ذکر میکند و به این هدف هم اهمیت میدهد مسئله فی سبیل الله است. فلیقاتل فی سبیل الله، نه فی سبیل الله و حفظ الوطن، فی سبیل الله و حفظ دما، فی سبیل الله و حفظ الانبار. اونها امور زمینی است که بعداً حل میشه. تنها هدف این است. این دو مطلب. سوم این که کی حق رفتن به جبهه را دارد؟ شرط جنگ چیست؟ نه سن شرط جنگ است، نه تحصیل کردن شرط است، نه شهری بودن یا روستایی بودن شرط است و نه کوچک و بزرگ بودن. اگر دفاع بود نه جهاد ابتدایی، زن و مرد هم فرق نمی کند، نه ذکورت شرط است نه انوثت مانع. تنها شرط جهاد یک داد و ستد است و اون فروختن دنیا و خریدن آخرت است، که مطلب سوم است که این شرط مجاهد است. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. دنیا میدن و آخرت میگیرن. خب اگر کسی دنیا را داد و واقعا با خدا معامله کرد، دیگر هیچ حقی در جان خود و مال خود و وطن خود ندارد، چون همه را فروخت، دنیا را فروخت. دیگر ای کسی دنیا را به خدا فروخت و آخرت گرفت، هیچ تعلقی به هیچ جزئی از اجزای دنیا نخواهد داشت. این هم یک مطلب. مطلب بعد، قرآن کار را به شهادت و مانند آن واگذار نمی کند. فهمید معیار شهید شدن نیست، اسیر شدن نیست، جانباز شدن نیست، مفقود الجسد شدن نیست. هیچ کدام از این عناوین چهارگانه معیار نیست. همه اینها زیر مجموعه قتال است. کسی که مقاتل است یا یکی از این چهار صفت بر او وارد می شود یا یکی از این چهار صفت را بر دیگری وارد می کند. این چهار صفت یکی شهادت است، یکی اسارت است، یکی مفقود الجسد شدن است که بالاخره از عهد اینها بیرون نیست، یکی جانباز بودن و معلو شدن است. خب کسی که به جمحی برود یا خودش به یکی از این اوصاف چهارگانه مبتلا است یا پیروزمندانه یکی از این اوصاف را بر خصم تحمیل می کند، یا اونها را می کشد، یا اونها را اسیر می گیرد، یا اونها به عنوان مفقود الجسد گم می شوند، یا اونها را معلول می کند. معیار نه هیچ کدام از این چهار تاست، نه هیچ کدام از اون چهار تا. معیار جهاد فی سبیل الله است، به دستور ذات اقدس اله به جبهه رفتن و دنیا را به آخرت فروختن و آخرت را خریدن. این شخص هر کدام از این اوصاف چهارگانه بر سر او بیاید یا او بر سر خصمش وارد بکند فرق نمی کند. خیلی معلوم نیست که ثواب شهید از ثواب فاتح بیشتر باشد. خیلی معلوم نیست که ثواب شهید از ثواب اسیر بیشتر باشد. هر دو لله حرکت کردن، حالا خمپاره آمد به او اصابت کرد، به این اصابت نکرد. این چیزی نیست که درجه او بالاتر برود. که اگر شهید ینظرو به وجه الله و الی وجه الله، آزادم به شرح زن، جانبازم به شرح زن، اگر هر دو معامله کردن، یعنی دنیا را فروختن و آخرت را خریدن، با این ایده به میدان رفتن که لتکون کلمت الله العلیا، از اون به بعد دیگه در اختیار کسی نیست. حالا اینا کنار هم بودن، این یکی تو سنگر بود، اون یکی هم تو سنگر هم نبود، تو بیابان باز تکتیر انداز بود، این یکی تو سنگر بود ولی بوم آمد این رو شهید کرد. این چنین نیست که حالا این ثوابش بیشتر باشد او ثوابش کمتر باشد. لذا ذات اقدس اله معیار را هیچ کدام از این چهار عنوانی که در این طرف هست یا در اون طرف هست قرار نداد. فرمود حالا که امر بر اساس قتال فی سبیل الله هست و تنها شرط خریدن آخرت و فروختن دنیا است، یعنی اخلاص العمل لله هست، وقتی صغرای قیاس مشخص شد، حالا کبرا را ذکر میکند فمد و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. فرمود حالا کسی واجد شرط بود و قتال کرد، به میدان رفت، اینجا هم باز هدف را ذکر کرد و با اسم ظاهرم ذکر کرد. اگر ذکر نمی فرمود این کلمه فی سبیل الله را، مشخص بود که به من یقاتل یعنی من یقاتل فی سبیل الله دیگر، چون در جمله قبل فرمود فلیقاتل فی سبیل الله. حالا اگر در این جمله بعد نمی فرمود به من یقاتل فی سبیل الله، خب معلوم بود که منظور فی سبیل الله هست دیگه، گفتن نمیخواست. این برای اهمیت ذکر شد یک. و اگر ضمیر می آورد نه اسم ظاهر، می فرمود فمن یقاتل فی سبیلهی، یقینا کافی بود، ولی به اسم ظاهر پرداخت، به ضمیر اکتفا نکرد. دو، هر دو نشانه اهمیت مطلب است. خب وقتی در جمله اول می فرماید فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، اگر در جمله دوم بفرماید و من یقاتل فی سبیلهی، خب معلوم است فی سبیل الله هست دیگر. اما به ضمیر اکتفا نکردن، تصریح به اسم ظاهر، این نشانه اهتمام به مسئله است. حالا اگر کسی فی سبیل الله قتال میکند، بیش از دو راه ندارد. این همین شعار رسمی مسلمین بود در ایام دفاع مقدس، یا جنگ یا پشاپ، یا شهادت یا پیروزی، بیش از دو راه نیست. هر جا قرآن کریم جریان جبهه و جنگ را مطرح می کند، فقط دو راه را نشون می دهد. اینجا هم از همین قبیل است، فرمود و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب، یا شهادت یا پیروزی، سازش و تسلیم و امثال ذالک نیست. اسیر گرفتن غیر از اسیر شدن است، تسلیم شدن است. فرمود مؤمن وقتی که آخرت را خرید، تنها دو راه دارد، فیقتل او یغلب. بله، در همون ادعیه دارد که دین را با دست من یاری بکن، و اجعلنی ممن تنتصر به دینی که را تستبدل به غیری. اون ادعیه، اون دعا هم هست که ما سبب فاتحیت دین بشویم. در دعای هست امیر سلام الله علیه، ابدا چه فرقه؟ سایر ادعیه هم همینطور است. اگر کسی یه وقت است که از این طرف تفاوت نیست، از اون طرف لطف ابتدایی خداست، حالا ذالک فضل الله یعطیه من یشا، از این طرف اگر درجه ایمان هر دو یکی بود، هر دو مثلا دارای 10 درجه ایمان بودن، و هر دو دنیا را فروختند و آخرت را خریدند و هر دو برای اعلای کلمه حق رفتن، حالا تیر آمد به یکی خورد و به دیگری نخورد، هر دو اجر عظیم داره. لذا فرمود به من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتی اجر عظیم. نه اینکه به یکی اجر اعظم میدیم به دیگری اجر عظیم، هر دو اجر عظیم دارن. حالا اگر به یک کسی فضلی عنایت کرد، اون دیگه خود ذات اقدس اله میداند. لذا شما میبینید اون جمله معروف درباره فتح و پیروزی است، نه درباره شهادت. ضربت علی یوم الخندق تعدل عبادت الثقلین، این درباره شهادت حضرت نیامده. خب حضرت در 19 ماه رمضان ضربت خورد، 21 ماه رمضان شربت شهادت نوشید، شهید شد. و در جنگ خندق هم شمشیر زد ابن عمرو ابن عبدود رو به هلاکت رسوند. کدوم افضل بود؟ اون فتح یا این شهادت؟ اون فتح افضل بود. اون فتح فضا را فضای اسلامی کرد و در فضای اسلامی عده زیادی به شربت شهادت رسیدن که یکیش خود است امیر است. لذا نمی شود گفت که فتح یک سردار فاتح کمتر از شهادت یک شهید است. یه وقت است که معاذ الله یکیسی به فکر درجه است، به فکر اینکه نام او رو ببرن، به این اوهام و خیالات کودکانه است، او خارج از بحث است که بعد لقب سرداری بگیرد یا لقب فلان بگیرد یا اسم او رو ببرند یا لوح تقدیر بو بدن، این خارج از بحث است، زیر صفر است. اما یک کسی نه واقعا لاعلال کلمت الحق رفته است، یشرون الحیات الدنیا بالآخره بو، او با شهید فرقی ندارد و بیش از دراه نیست. فمود به من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب. گرچه کلمه انما و امثال ذالک از ادوات حصر در این آیه به کار نرفت، ولی سیاق سیاق تعیین و تهدید است، چون در بقام بیان است. نه تنها این آیه، آیه سوره مبارکه توبه هم همین طور است. در اونجا در بله دیگر یا فاتح است یا مقتول. اگه کسی زنده موند و فاتح شد اجر عظیم دارد، اگه کسی شهید شد اجر عظیم دارد. بله بخورن در میدان جنگ فیقتل هست. این یقتل اون فد اعلای اوست، مادون رو یقینا شامل می شود. این تحمیل است، این سوزش است نه سازش. فرمود بر من تحمیل کردید ای رو، همون کاسه زهری که امام رضوان الله علیه چشیده است. این مثل اسیر گرفتن اهل بیت است، خودش کتیت نشد. آیه 111 سوره توبه همین است، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. بعد فرمود فیقتلون و یقتلو، بیش از دراه نیست. یه وقت هست که میگوین آقا حالا که ما وارد مسجد میشویم از کدوم راه فهمد؟ میفهمد یا از اون در یا از اون در، یعنی راه سوم نیست دیگر. لازم نیست که بگوین انما یا کلمه حسرم ذکر بکنن، چون سیاق سیاق حسر است. اینجا هم فرمود خدا اموال و جان مردم را از اونا خرید که در راه خدا نبرد کنن. حالا یا فیقتلونه یا ویقتلون. گاهی فاتح بودن مقدم است، گاهی شهید شدن. آیه محل بحث دارد که فیقتل او یغلب. آیه 111 سوره توبه دارد که فیقتلون و یقتلو. این معلوم شه فرقی نیست، یه تنوعی است در تعبیر. چه انسان فاتح باشد چه شهید، اگر جان و مالش را به خدا با فروخت و تسلیم محض شد، اجر عظیم دارد. هم اجر عظیم را در اونجا ذکر فرمود، هم فوز عظیم را در آیه 111 سوره توبه. پس به من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتیه اجر عظیما. حالا فروع دیگر میماند. الحمدلله رب العالمین.